السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. أما بعد، بندگان خدا، خودم را و شما را به تقوای الهی دعوت می کنم. اتقوا الله، تقوای خدا را رعایت کنید و نظم در کارها داشته باشید. ابتداءً به عزت گرامی پیامبر اسلام و آغاز نزول وحی را به همه بندگان خدا، مخصوصاً مسلمین جهان، تبریک می‌گویم. بزرگترین حادثه‌ای که در عالم خلقت اتفاق افتاده است، حادثه بعثت پیامبر گرامی اسلام است. خدای متعال از راه لطف به بندگان، پیغمبری از جنس آنان برای هدایت و راهنمایی آنها فرستاده است. خداوند متعال نعمتهای زیادی به بندگان خود عطا کرده است، نعمتهایی که همگان از شمارش آنها عاجز هستند. در هیچ یک از این نعمتها خدا بر بندگانش منت نگذاشته است، الا در دو جا، یکی در نعمت نبوت و دیگری در نعمت ولایت. در نعمت نبوت خدای متعال می فرماید: ولقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. خداوند منت گذاشت بر مؤمنان به خاطر این نعمت بزرگ که رسولی از جنس آنان بر آنها مبعوث کرد که آیاتش را بر آنها تلاوت کند و آنها را از بدیها و ناپاکیها تزکیه نماید و کتاب را به آنها بیاموزد بعد از آن که انسانها در گمراهی آشکار بودند. واقعا این نعمت بزرگترین نعمت است و عظمت این نعمت را تنها خدای متعال می داند که بر این نعمت منت گذاشته است. اگر بعثت انبیا نبود و اگر نتیجه همه بعثت‌ها بعثت خاتم الانبیا حضرت محمد ابن عبدالله معلوم نبود که انسانیت و بشریت امروز چه مسیری داشت. اگر امروز انسانها مسیر زندگی را تا حدی یافتند، تمام اینها مرهون زحمتهای پیامبران و در رأس آنها خاتم پیامبران است. نعمت دومی که خدای متعال در قرآن مجید بر آن منت گذاشته است، نعمت ولایت است که می‌فرماید و نرید و ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ما اراده کرده ایم که منت بگذاریم بر مستضعفین، بر ضعیفان روی زمین، کسانی که دشمنان اونها را تضعیف کرده اند، که اونها را وارث زمین کنیم. و این همون وعده مهدویت، وعده قیام مهدی آل محمد است. تنها در مورد این دو نعمت است که خداوند متعال واژه منت و منت گذاشتن بر مردم را عطا کرده است. از اینجا می توان پیوند بین ولایت و نبوت را به خوبی درک کرد. خب ما در رابطه با بعثت، در رابطه با فرستادن حضرت خاتم المرسلین چه وظیفه‌ای داریم؟ قرآن مجید وظیفه ما را بیان کرده است. می‌فرماید الذين يتبعون الرسول النبي الذين يتبعون الرسول الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويزع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليها فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه اولئک هم المفلحون. اون کسانی که از پیامبر امی، پیامبری که به مدرسه نرفت، پیامبری که درس نخوند، پیامبری که استاد و مکتب ندید، همون پیامبری که در کتاب مقدس تورات و در کتاب مقدس انجیل پیامبران قبلی آمدنش را بشارت داده بودند، آمد تا شما را امر به معروف کند، تا شما را از بدیها و منکرات نهی کند، از زشتیها بپرهیزد، طیبات و پاکیها را بر شما حلال کرد و برای شما بیان کرد اون نعمتهای طیب و پاکی که خداوند آفریده است و آنچن خدا بر شما حرام کرده بود، حرامهای الهی و محرمات الهی را نیز بر شما بیان کرد و قلها و زنجیرهای بردگی نفس و بردگی قدرتها را از پای شما برداشت، شما را از قیود دست و پاگیر آزاد کرد. چنین پیامبری را، اون کسانی که به چنین پیامبری ایمان بیاورند و او را عزیز بدارند و فرمان او را اطاعت کنند و او را نصرت و یاری کنند و یاران و وارثان او را تبعیت کنند، این افراد اولئک هم المفلحون. عزیزان مؤمنان، ما اگر خداوند بهمون نعمت ایمان عطا کرده است، هیچ منتی بر خدا نداریم. این نعمت خداست که بر ما نعمت گذاشت، منت گذاشت، ما را در خانواده مؤمن، در دامن پدر و مادرانی مؤمن، مؤمن به نبوت، مؤمن به ولایت متولد کرد. از همان روز نخستین تولد با تعالیم و با آموزه‌های دینی و قرآنی و وحیانی آشنا شدیم. اگر قدر خود را بدانیم، اگر اعمال و وظایف و تکالیف خود را به درستی انجام بدهیم، بشارت‌هایی که در آیات مختلف قرآن بیان شده است در انتظار ماست. اولئک هم المفلحون، این افرادی که از پیامبر تبعیت می کنند، آنانی که دستورات پیامبرشون را اجرا می کنند، اینها به فلاح و رستگاری خواهند رسید، اینها در قیامت روسفید خواهند بود، اینها در قیامت در کنار انبیا، در کنار صلحا، در کنار صدیقین، در کنار شهدا روسفید و سربلند خواهند بود، در جنات نعیم، در پیشگاه خداوند متعال روسفید خواهند. اما اگر خدای نخواسته ما از طریق پیامبر برگردیم، ملحد شویم، مرتد شویم، اعمال و وظایف و تکالیف را کوتاهی کنیم، از اون طرف هم هیچ ضرری به دین خدا وارد نخواهد شد. قرآن مجید می‌فرماید اون کسانی که از دین خداوند مرتد می‌شوند بدانند، اون کسانی که از دین خداوند برمی‌گردند بدانند، من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، بدانند که خداوند گروهی و قومی را بر انگیزاند، یحبهم و یحبونه، خدا اونها را دوست می‌دارد، این قوم جدید را، و این قوم جدید نیز خداوند را دوست می‌دارند. عزلتن علی المؤمنین، اینها نسبت به مؤمنین با تواضع هستند. اما اعزتن علی الکافرین، بر علیه کافران و نسبت به کافران و معاندان عزیز و دارای مقام بلند هستند. یجاهدون فی سبیل الله، اینها در راه خدا جهاد می کنند، ولا یخافون لومت لائم، در راه خدا از هیچ سرزنشی و از هیچ سرزنش کننده ای نمی هراسند و نمی ترسند. ذالک فضل الله، این فضل و این نعمت خداوند است، یعطیه من یشا، به هر کس که بخواهد و اراده کند می بخشد. اگر امروز ما خود را در جایگاهی می بینیم که از پیغمبر خدا اطاعت می کنیم، امروز خود را در جایگاهی می‌بینیم که دستورات قرآن، آیات نورانی قرآن را بر زندگی فردی، بر زندگی خانوادگی، بر زندگی اجتماعی و بر زندگی سیاسی خود حاکم کرده ایم، باید خدا را شکر کنیم. اگر لحظه‌ای غفلت کنیم، اگر لحظه‌ای به خواب برویم، بدانیم که این نعمت بزرگ از ما گرفته خواهد شد و خداوند بندگان دیگری را برای نصرت و یاری دین خود برمی انگیزاند و این پرچم هدایت و پرچم نصرت اسلام را به دست آنها خواهد داد. قرآن مجید درباره صفات پیامبر گرامی اسلام و یاران پیامبر گرامی اسلام به خوبی بیان می کند ما باید این آموزه های قرآنی رو نسب العین خود قرار بدهیم و به اونها عمل کنیم. می فرماید محمد رسول الله، الذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. پیامبر خدا، رسول خدا و کسانی که با او هستند، کسانی که پیروی او می کنند، کسانی که از امت او هستند، کسانی که گوش به فرمان او هستند، این چنین صفت دارند: اشداء علی الکفار، نسبت به کفار، نسبت به معاندان، نسبت به اون کسانی که کمر به نابودی اسلام و قرآن بستند، شدید هستند. لحظه ای و آنی غفلت نمی کنند، لحظه ای به خود سستی راه نمی دهند، لحظه ای به فکر سازش، به فکر خود راه نمی دهند. اما نسبت به مؤمنان رحما و بینه خود، نسبت به برادران مؤمن خود از هر فرقه و هر مذهبی که باشد، با توجه به مشترکات زیادی از قبیل اشتراک در قبله، اشتراک در کتاب خدا، اشتراک در ایمان به پیامبر خدا، رحما و بینهم، نسبت به همدیگر مهربان هستند، نسبت به همدیگر تواضع دارند، نسبت به همدیگر مهربان هستند، همدیگر رو تکفیر نمی کنند، فتوا به قتل یکدیگر نمی دهند. تراهم رکعاً سجداً، وقتی به این مؤمنان واقعی، به پیامبر و یاران پیامبر نگاه می کنیم، اینها را در مسیر اطاعت و عبادت خدا می بینیم، آنی و لحظه ای از عبادتهای واجب خود غفلت نمی کنند. در اوقات خاص نماز اینها را در حال رکوع، در حال سجود، در حال قیام، در حال تضرع و مناجات با خدا می‌بینی. یبتغون فضلا من الله، فضل و روزی و نعمتها را از خداوند می‌طلبند. به هیچ کس جز خدا چشم طمع و چشم امید ندارند. اینان کسانی هستند که وقتی به چهره اینان نگاه می کنید، سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، عبادتهای آگاهانه و عارفانه اون چنان تغییری در جسم اینان ایجاد کرده است، نورانیت از چهره اینها می بارد. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، ذالک مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل. یاران پیامبر را ما در تورات و در انجیل مثال زده ایم، مثال زده ایم، گفته ایم یاران پیامبر مانند اون چشزاری هستند که خوشه ها و جوانه های او بیرون زده، قد کشیده، محصول داده، ثمر داده و به بار نشسته، اونچنان به بار نشسته که خوشه ها و شاخه های پرمیوه بر ساقه ها سنگینی می کند. یعجب و زرا، زارع از این همه حاصل خیزی این درخت تعجب می کند. بعد قرآن می فرماید ما چرا این مثال را می زنیم که مؤمنان و یاران پیامبر این گونه هستند؟ ذالک لیقیز بهم الکفار، تا کفار از دیدن این مؤمنان، این یاران حقیقی، این پیروان واقعی رسول خدا دچار غیظ شوند. وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما. خداوند به پیروان واقعی پیغمبر خدا، به پیروان حقیقی رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله، اون کسانی که به اون حضرت ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، به اون کسان مغفرت در صورتی که اعمال صالح انجام بدهند، مغفرت و اجر عظیم عطا خواهد کرد. ما امروز در کنار یک چنین نعمت بزرگی قرار داریم. ما امروز باید با استفاده از آموزه های عملی پیغمبر اسلام دین خود را به جهانیان معرفی کنیم، که اگر دین خود را به جهانیان به خوبی معرفی کنیم، تمام جهانیان بر اساس اون فطرت انسانی خود در مقابل آیات قرآن سر تسلیم فرود می آورند. پیغمبر اکرم چگونه بود؟ آموزه های قرآن از همان روز نخستین و از نخستین آیاتی که بر پیامبر نازل شد روشن می شود. در همین آیاتی که در آغاز خطبه تلاوت کردم، ببینید قرآن چه زیبا خود را معرفی می کند. قرآن آغاز وحی خود را با علم آموزی، با قلم و نوشتن و یاد گرفتن و یاد دادن آغاز می کند. ای دنیا، ای جهان، ای بشریت، در کجای زیر این آسمان مکتبی سراغ داری که از روز نخستین پیام خود و کلام خود و دستورات خود و آموزه های خود را با خواندن و نوشتن و یاد گرفتن و یاد دادن آغاز کرده باشد؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. این پیام و این کلامی بود که در سحرگاه امروز تمام سلول‌های بدن گرامی رسول خدا را به لرزه در آورد. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. سالها گذشت تا علم کشف بکند منشأ خلقت انسان یک آب گندیده است، اما قرآن مجید در 1400 سال پیش در نخستین آیات از این واقعیت علمی و از این حقیقت وجودی انسان خبر می‌دهد. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. پیامبر می لرزد بر خود، من خواندن نمی دانم، من مکتب نرفتم، من استاد ندیدم. اقرأ و ربک الاکرم، بخوان به نام پروردگارت که از همه کریم تر است. الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. ای بشریت، این دین مهد علم است، این دین تشویق کننده به تعلیم و تعلم است. کجای دنیا سراغ داری دینی اینچنین که با تعلیم آغاز شود و در دستورات آموزه هایش این باشد: تفکر ساعت افضل من عبادت الثقلین. تفکر یک ساعت و یک لحظه از عبادت جن و انس ارزش و مقدار و قیمتش بالاتر است. آری این را ما باید امروز به رخ دنیا بکشیم که اسلام دین علم است، دین دانش است، دین تفکر است، دین تعقل و اندیشیدن است. اسلام عقاید و حرفهای جاهلانه و تقلیدهای کورکورانه را به هیچ وجه نمیپذیرد. پیامبر گرامی اسلام و جانشینان بر حق او از کسانی هستند که اینان خود در این مسیر پیشگام بودند و الگوی ما هستند. پیامبر امروز مبعوث شد. پیامبر امروز مأمور شد تا بیاید آیات قرآن را بر مردم تلاوت کند، کلام الهی را به مردم برساند. نه تنها کلام الهی را به مردم برساند که خود الگو و نمونه باشد، که خود نسخه عملی آیات قرآن باشد، که خود نسخه عملی کتاب خدا باشد. پیامبر وقتی در میان جامعه زندگی کرد، مردم با خلق و خوی او آشنا شدند، دریافتند که نسخه عملی قرآن، تجسم آیات قرآن، تبلور آیات خدا در وجود پیامبر اسلام است. پیامبر چگونه بود؟ انس ابن مالک یکی از بزرگان اهل سنت اینجور در باره پیامبر فرموده است: کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم احسن الناس و کان اجود الناس و کان اشجع الناس. پیامبر کریم ترین مردم بود. در مقامی که جاهلان، در مقامی که کوردلان، در مقامی که دشمنان به حضرتش اهانت می کردن، جسارت می کردن، کریمانه با اونها برخورد می کرد، نسبت به اونها بغض و کینه نداشت. اون یهودی از روی جهالت و از روی بدبختی خود هر روز بر سر پیغمبر ما خاکستر می ریخت. پیامبر با لبخند با او برخورد می کرد تا روزی که پیامبر دید اون عمل او تکرار نشد. دیگر خاکستری امروز ریخته نشد، سراغ او را گرفت. گفتند یا رسول الله این یهودی امروز مریض است، در بستر بیماری افتاده. شما را به خدا ببینید اسوه اخلاق را، شما را به خدا ببینید تجسم عینی آیات قرآن را. پیامبر فرمود یاران من باید به عیادت او برویم، باید از او عیادت کنیم. به عیادت او رفتن. وقتی یهودی فهمید وجود نازنین پیامبر برای عیادت او آمده است، از خجالت رو انداز را به سر خود کشید تا چشمش به چشمان مبارک پیامبر نیفتد. این تجسم عینیز کان اکرم الناس، کریم ترین مردم بود. کان اجود الناس، بخشنده ترین مردم بود، در حالی که می توانست ثروتمند ترین مردم روی زمین باشد. آنچه خداوند به او عطا کرده بود، به بندگان، به نیازمندان، به مسلمانان، به افراد نیازمند و بی بضاعت می بخشید. شب تا بیت المال مسلمین را جارو نمی زد و تمام متاعهایی را که به غنیمت مسلمانان در آمده بود به صاحبان حق نمی رساند. سر بر بالش نمی گذاشت و کان اشک الناس. پیامبر شما شجاع‌ترین مردم بود، در میدان جنگ، در مقابل کفار، در مقابل اون مستکبرینی که کمر به نابودی اسلام بسته بودند، آنچنان شجاعانه از اسلام دفاع می کرد. بیم و ترسی از مرگ در راه خدا به خود راه نمی داد. امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید در جنگ احد، در اون وقتی که در اثر نافرمانی مسلمانان، در اثر طمع‌ورزی بعضی از مسلمانان، دشمن به ظاهر بر ما غلبه پیدا کرد و به خود جرأت داد که به مسلمانان حمله کند، وضعیت بر ما بسیار سخت شد. وضعیت جبهه و جنگ برای مسلمانان بر ما بسیار سخت شد و کنا اذا احمر البعث اتقینا به رسول الله. در اون وضعیت بسیار بحرانی، در اون جایی که همه امیدهای سربازان اسلام ناامید شده بود و دشمن را در چند قدمی خود می دیدن، دشمن را در چند قدمی پیروزی می دیدن، ما به پیامبر خدا پناه می بردیم و پیامبر با شجاعت خود در مقابل کفار توانست یاران خود را سازماندهی کند، دو مرتبه آرایش نظامی به آنها بدهد و در مقابل دشمنان بایستد. پیامبر در میدان جنگ این گونه بود، اما در اخلاق فردی و در اخلاق خانوادگی کان ابغض الخلق الیه الکس، بدترین اخلاق و بدترین عادتی که پیامبر من و شما به شدت از آن بیزار بود، دروغ و دروغگویی بود. کان اذا اطلع علی احد من اهل بیته کذب کذبتا لم یزل معرضا عن حتی یحدث توبتا. اگر میفهمی یکی از وابستگان او، یکی از نزدیکان او مرتکب دروغی شده است، حتی دروغ کوچک، از او اعراض میکرد، از او روی برمیگردان، به او توجهی نمیکرد تا زمانی که میشنید او از این عمل ناشایست خود توبه کرده باشد. این اخلاق پیامبر. امروز جامعه ما به این اخلاق بسیار نیازمند است. اگر در جامعه ما صدق و راستی حکم فرما شود، در خانه و خانواده، بین پدر و فرزند، بین مادر و فرزند، بین زن و شوهر، در محیط کار، بین کارگر و کارفرما، مسئله صداقت، مسئله یکرنگی، مسئله راستگویی حکم فرما بشود، جامعه مسلمانان در رأس جوامع دنیا قرار خواهد بود. و کان النبی یغضب لغضب ربه ولا یغضب لنفسه. پیغمبر شما هیچگاه برای مسائل شخصی خود غضب نمی کرد. پروردگارا ما را از پیروان واقعی و از اصحاب حقیقی و از روسفیدان در پیشگاه مقدس پیغمبر اکرم قرار بده. ان افضل الحدیث و احسن الموعظه کتاب الله العزیز حيث يقول بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح باسم ربك و استغفره انه کان توابا. صدق الله العلی العظیم.